29 اسفند ماه 1399 و کم کم دیگه داریم به پایان سال نزدیک میشیم و با برنامه منشور ویژه عید نوروز همراه شما خواهیم بود. تهیه کنندگی برنامه امروز منشور رو سرکار خانم دکتر معصومه اصفهانی‌نژاد در عهده دارن، صدا بردار امروز خانم ستاره حمیدی و هماهنگی هم که فاطمه ربانی و نویسندگی هم خانم محدثه کاظمی انجام میدن. منم کیوان نقره‌کار در خدمت شما همگی با افتخار هستیم. مثل همیشه شما میتونید از طریق پیامک 301035 و همینطور شماره تماس 2265-2285 با ما در ارتباط باشید. همینطور برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو هم در اختیار شما خواهد بود. شماره روابط عمومی سازمان رو هم که میدونید 162 و پیام‌های شما از همه این طرق به دست ما خواهد رسید. اجازه بدید من یک توضیح مختصر بدم که بیشتر در جریان امور قرار بگیریم. میدونید دیگه با ایجاد فضای باز سیاسی بعد از شهریور 1320 نگاه افکار عمومی و اندیشگران سیاسی و اجتماعی به موضوعاتی که قبل از اون مجال بازگوی اونها وجود نداشت معطوف شد. صنعت نفت و جایگاه و اختیارات ایران در این صنعت از مهمترین مباحث مورد توجه در این دوران بود. بعد از ترور رزمارا در روز 17 اسفند 1329 کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی وقت پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت رو تصویب کرد و مجلس سنا در روز 29 اسفند 1329 خورشیدی پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت رو هم تصویب و این روز به نام روز ملی شدن صنعت نفت ایران نامگذاری شد.
میرزا محمد تقی خان فراهانی مشهور به امیر کبیر در سال 1185 هجری خورشیدی در روستای حزاوه عراق به دنیا آمد. او اولین صدر اعظم ایران در زمان ناصرالدین شاه قاجار بود. اصلاحات امیر کبیر کمی بعد از رسیدن او به صدارت آغاز شد و تا پایان صدارت کوتاهش دنبال شد. مدت صدارت امیر کبیر 39 ماه 3 سال و 3 ماه بود. او بنیانگذار دارالفنون بود که برای آموزش دانش و فناوری‌های نو به فرمان او در تهران پایگذاری شد. همچنین انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه از جمله کارهای امیر کبیر به شمار می رود. امیر کبیر رسم بخشیدن مناصب بیشغل را برانداخت و معیار ترفیع صاحب منصبان را شایستگی اعلام کرد. تأسیس سفارتخانه های دائمی در لندن و سن پترزبورگ، ایجاد کنسولگری در بمبئی، عثمانی و قفقاز، تربیت کادر برای وزارت امور خارجه و تنظیم دفتر اسناد سیاسی از کارهای دیگر امیر کبیر هستند. اصلاحات امیر کبیر بخش عمده ای از منافع و امتیازات طبقه حاکم را مورد تهدید قرار می داد. طیف گسترده ای از درباریان، امرا و اشراف، شاهزادگان، مستمری بگیران، سران ایلات و عشایر در مقابل او و اصلاحاتش جبهه گرفتند. همچنین سفارتخانه های روس و انگلیس که برخی از سیاست های امیر کبیر را با منافع خودشان در تعارض می دیدند در صف مخالفانش قرار گرفتند. در نتیجه پادشاه در 19 محرم سال 1268 هجری قمری در پیامی به امیر او را از صدارت عزل کرد و 2 ماه بعد از این پیام یعنی در 17 ربیع الاول سال 1268 هجری قمری امیر کبیر در حمام فین کاشان به شهادت رسید تا با حذف او تلاش برای انجام اصلاحات در درون نظام به شکست بیانجامد. روحشان شاد، یادشان گرامی.
اما اون بحثی که هر روز ما در خدمت شما هستیم در رابطه با تأثیراتی که فصول سال بر رفتار ما میگذارن رو میخوایم ادامه بدیم با سرکار خانم دکتر انیس خوشلهجه، دکتر روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه. خانم دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام، روز شما بخیر باشه و ایام به کامتون.
متشکرم. خب خانم دکتر، 29 اسفند هست و کم کم داریم نزدیک میشیم به سال جدید. این سال جدید و اومدن بهار تغییراتی در رفتار افراد ایجاد میکنه؟ یعنی واقعا خود فصل بهار که داره از زمستون میریم سمت یک سال جدید و فصل جدید، این تغییرات رو در افراد هم میبینیم؟
به طبع فصول میتونن تاثیراتی در خلق و خوی افراد داشته باشن، اما اینکه اختلالات روانی و حالا اختلالاتی که مرتبط با ذهن افراد هست چقدر میتونه به فصل بهار به شکل خاص ارتباط داشته باشه، بیشتر ما در دوره بهار، در فصل بهار و در فصل تابستان حال خوش رو از افراد میبینیم و فعال بودن رو. اما معمولا زمان شروع اختلال های عاطفی فصلی در فصل پاییز و زمستان هست، که این که اصلا فرد تشخیص بده آیا من دچار این اختلال هستم یا خیر بر اساس دوره شروع بیماریش، که آیا هر ساله یک زمان خاصی از سال او دچار علائمی مثل کمخوابی یا پرخوابی، کاهش وزن یا افزایش وزن به جهت اشتها، تحریک پذیری خلقش، پرخاشگری یا عدم تمایل به انجام کارهای روزمرهش و افت فانکشن و عمل کردش داشته باشه. اینها علائمی هستش که شروع اختلال عاطفی فصلی رو داره نشون میده، که قبلا از این اختلال به نام افسردگی فصلی یاد میشد، اما توی دستبندی های جدیدی که مطرح شده در دنیا دیگه این یک زیر شاخه از اختلال افسردگی اساسی میجر دپرشن هستش. بله. به هر حال تغییر فصل میتونه توی عملکرد روزمره افراد، اگر که مبتلا به اختلال عاطفی فصلی بشن، تاثیر بسیار مشخص و فاحشی رو بگذاره و نیاز به مداخله روانشناس و حتی دارودرمانی ممکنه باشه.
بچه این تغییرات رفتاری به واسطه تأثیرات و تغییرات فصول سال آیا برای همه هست یا نه بخشی از جامعه هست یا برخی از افرادن که این تأثیرات؟
ببینید، تحقیقات نشون داده که ژنتیک خیلی تأثیرگذاره. فرهنگ و سبک زندگی اون فرد هم در خانوادش هم در جامعه بسیار تأثیرگذاره. ما یک اختلال دیگه ای داریم به نام سندروم خستگی مزمن. به شخصیتی آدم که خیلی از خودشون کار میکشن و کمتر برای خودشون زمان میگذارن، برای ورزش، برای تغذیه مناسب، برای معاشرت، برای حمایت اجتماعی، خیلی سریعتر میتونه اونها رو به خستگی مزمن مبتلا بکنه. علائم سندروم خستگی مزمن و علائم اختلال عاطفی فصلی خیلی هستن. شما در کنار اینها، چون بحث سبک زندگی کردن هست، در نظر بگیرید که دست‌های جسمانی هم ممکنه اتفاق بیفته، مثل تغییرات هورمونی، مثل کمکاری یا پرکاری تیروئید، مثل کاهش ویتامین‌ها درون بدن فرد، که خود اینها هم میتونه علائمی شبیه این دو اختلال رو درون فرد شکل بده. به همین جهت بهتره که اگر فرد علائمی رو احساس کرد به متخصص پزشک ابتدا، و بعد اگر که حالا متخصص پزشک رولات کرد و گفت که از نظر جسمانی مشکلی نیست یه آزمایشاش، درست، به متخصص روانشناس مراجعه کنه.
بله، بسیار خب، ممنونم از شما خانم دکتر. انشالله روزهای آتی هم باز بیشتر راجع به این موضوعات صحبت باشیم. خدا نگه. دکتر انیس خوشلهجه، دکتر روانشناسی سلامت، که در رابطه با تأثیرات فصول سال و تغییراتی که بر رفتار انسان ایجاد میکنه صحبت کردند. راجب مدیریت مصرف سوخت و نکات محیط زیست این روزها زیاد داریم صحبت میکنیم. اطلاعات علمی رو برای شما جمع آوری کردیم. خدمت شما بگم یک دو تا از اینها رو سعی میکنیم هر روز برای شما مطالبی بگیم. گفته میشه که سالانه بیش از 100 روز از شرایط کیفی هوا در شهر تهران در شرایط ناسالم قرار میگیره و علت اصلی این آلودگی منابع متحرکه، همون ماشینای و وسایل نقلیه که خودمون تک سرنشین حرکتش میدیم باعث میشه که 100 روز در سال رو متاسفانه شرایط ناسالم هوا رو تجربه کنیم. در همین رابطه خدمت شما بگم با کاهش حجم تردد خودروها میشه از 750 مرگ و میر زودرس جلوگیری کرد. خیلی عدده ها. حکایت موسیقی مقامی حکایت ریشه های تنومند و استوار در خاکیه که اون رو محکم نگه داشته. آوازه هنر سرپنجه های نوازندگان و آوای خوانندگان موسیقی ریشه دار و کهن سرزمینمون ایران در سر تا سر جهان شنیده شده و الان هم شنیده میشه و اعجاب انگیزه. موضوع امروز برنامه ما در خصوص موسیقی مقامی ایران و مقایسه با سایر کشورها خواهد بود. گفتگو میکنیم با آقای دکتر هوشنگ جاوید، مدرس و پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی اقوام ایرانی. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر و پیشاپیش تبریک میگیم سال جدید رو خدمت شما و تمامی خانواده و همکاران محترم.
مدام سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور مخاطبین خوب برنامه در خدمت هستم.
متشکرم آقای دکتر، ممنون که ما رو همراهی کرد. آقای دکتر اصلا از این سوال شروع بکنیم، آیا از موسیقی مقامی در ایران حمایت های لازم انجام میشه؟
ما در تمام مناطق کشورمون به هر حال به اندازه خودشون با این موسیقی آشنا هستن،
یعنی
در هر استانی این خوشبختی وجود داره که مردم اون استان با موسیقی خودشون آشنا هستن، ولی در سطح کشور اگر در نظر بخوایم بگیریم این آگاهی کمتره، مخصوصا در جوامع علمی ما شناخت موسیقی نواحی بسیار کم و اندک بهش پرداخته شده و نگاه میشه، ولی به هر حال این مسئله وجود داره که عمده موسیقی اقوام ما پس از انقلاب اسلامی در حقیقت با تلاش کسیه که بعد از زندگی خودشون مایه گذاشتن اومدن دنبال این ماجرا شناخته شده و این شناخته شد دارن.
بله.
و حمایت جدی خیر
نشده واقعا.
حمایت جدی به اون شکل صورت نمیگیره به دلایل مختلف. ما الان میبینیم که بین اصالت و غیر اصیل بودن این موسیقی به لحاظ اجرایی هیچ آگاهی وجود نداره. الان به همه انواع و اشکال موسیقی که با زبانهای بومی داره اجرا میشه یا پخش میشه میگن موسیقی منطقه یا موسیقی نواحی. این نیست. ببینید موسیقی نواحی برای خودش یک سازوکار خاص داشته و در اون سازوکار خاص با حفظ اصالت ها میشود بگیم این موسیقی اصیل اون منطقه است. فرض بفرمایید مثلا در میان اقوام ترک ما در آذربایجان، اردبیل، از بزرگان که همدان، این ساز مشخص باید باشه. این ساز مشخص قپوز هست یا همون به اصطلاح ساز عاشقی و بعد در کنارش بالوان و بعد قوال یا همون دایره، اینا هست که میتونه مشخص بکنه که این ساز مربوط به مثلا. حالا اگه کنار این یه ارکستر اجرا کنی، یه ارکستر بذاریم که انواع سازها رو داشته باشن، دیگه این نمیشه بگم این موسیقی نواحی. این موسیقی محلی است با چهره جدیدی که در قرن اخیر پدید آمده.
بله.
و فقط زبانش به قول معروف و نغمگی ها و سازوکارش از اون اصالت منطقه‌ای گرفته شده و داره اجرا میشه. به این چیزی که ارکستر شده ما نمیتونیم، یعنی تنظیم نیاز داره، آهنگساز میخواد، شاعر میخواد، اینها این دیگه نمیتونه موسیقی منطقه‌ای باشه یا موسیقی نواحی باشه. ولی این با همون چهره‌ای که در گذشته مطرح بوده، موسیقی محلی به قول معروف، به اون شکل اگر بشناسیش و الا نمی‌شود به این بگیم موسیقی اقوام، موسیقی نواحی. فرض بفرمایید یک شکل از دویتی خانی به اسم دیت خانی در منطقه گلستان مثلا وجود داره. خب اونجا وقتی نگاه میکنه میبینیم بیت خانیه. بیت خانی یعنی دو بیتی که همراه با نی
بله
خانده میشه. فقط یک نفر آواز میخونه،
یه نفر نی میزنه
یا یه نفر خودش هم نی میزنه هم آواز میخونه، میشه بیت خانی.
آها.
حالا اگر که اینو بیاریم در کنارش ارکستر رو بدیم که بیت خانی
نیستش،
نوآوری جدید در بیت خانیه. بهره گرفتیم از بیت خانی.
درست. متشکرم آقای دکتر جاوید. محبت داری، سلامت باشی آقای دکتر هوشنگ جاوید که مدرس و پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی اقوام ایرانی هستن که باهاشون صحبت کردیم. متشکرم. اما ان شاءالله که بتونیم روزهای آتی هم در خدمت شما باشیم با برنامه منشور. آرزو میکنیم که ایامتون به کام باشه. ان شاءالله سال جدید که کم کم هم داره فرا میرسه، سالی پر از سلامت در وهله اول برکت و شادی باشه. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
بیا تا گل درفشانی، بیا تا گل درفشانی، ما می در سال غراندازیم، فلک را سقف بشکافیم، ما پرگیان دراندازیم. اگر غم باشم میزد که خونه عاشقم میزد، من و ساقی به هم سازیم، ما با نادش براندازیم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، امیدواریم شما در هر کجایی که هستید سالم و تندرست باشید و آماده باشید برای بهاری زیبا قرین با تندرستی، شادمانی و دلخوشی. انشاءالله که همه شما بهاری باشید. ای بی نهایت عشق، نامت را در تمام وجودم تنین انداز می کنم تا تمام وجودم تو را زمزمه کند. سبز می شوم، بهاری می شوم و امیدوارم همه شما بهاری باشید. میان برنامه بعدی ما روی ماه پیامبر هست که به تحلیل فرازهای صلوات شعبانیه میپردازه. لطفاً توجه بفرمایید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم صل على محمد و آل محمد الكهف الحسين و غیاث المضطر المستكين.
بر ادامه این صلوات می‌فرماید اللهم صل على محمد و آل محمد الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. باز فصل دیگری در توصیف اهل البيت، بار الله بر محمد و خاندان محمد درود فرست، همونهایی که کهف هستن. کهف یعنی غار، غاری که حصین است، مثل دژ مستحکمی انسان رو حفظ میکنه. و غیاث المضطر المستکین یعنی فریاد رس تمام افرادی که دچار اضطرار شدند و مستکینن، یعنی بیچاره و درمانده شدند. و ملجأ الهاربین، پناهگاه همه افرادی که دارن میگریزند از فتنه ها، از دشمنان. و عصمت المعتصمین، عصمت یعنی پناهدهی و نگه داشتن، این ابزار نگه داشتن کسانی هستند که به اونها پناه میبرن و میخواهند که در کنف حمایت اونها محفوظ بمونن. اهل البیت علیهم السلام در این فراز به عنوان فریاد رسان نهایی و بلکه تنها فریاد رسان بشر معرفی میشن و ما باید به این معتقد باشیم. اعتقاد جدی ما این است که اهل البیت به فریاد انسان ها میرسن، هم در دنیا، هم در آخرت، هم در لحظات جان دادن، هم در لحظات سخت برزخ و عالم قبر. و هم در صحرای قیامت و هم در انشاءالله ورود به بهشت و همراهی و همجواری و اونها فریادرس ما اهل البیت هستند. نه فقط فریادرس ما، فریادرس همه خلائق هستند، به شرطی که همه بخوان برن به سمتشون. حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند در اون حدیث سلسله الذهب، فرمودند خدا فرموده است کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. این سخن توحید حسن محکم الهی است و هر کس وارد او بشود ایمن از عذاب و عقوبت الهی است. منتها حضرت فرمودند شروطی داره و انا من شروطها، و من امام رضا جز شرایطش هستم، یعنی باید ولایت اهل البیت رو و محبت اونها رو داشته باشه انسان. راه نجات ما اینه و فریاد رسن. مگه فریاد رسی نکردن در همین دنیا چقدر افرادی که متوسل و اهل البیت شدن و از عنایات اونها، از حمایات اونها، از الطافشون، مواهبشون، کراماتشون برخوردار شدن، هم در زمان حیات اهل البیت هم بعد از شهادت و رحلتشون. و ما اصلا امام زمان علیه السلام رو قیاس میدونیم، قیس میدونیم، و کسی میدونیم که تمام افرادی که در جای مختلف گرفتار هستن به ایشون پناه میبرن و حضرت فریادرس اونها هستن. ما اون بزرگوار رو، اون کرامات و تشرفات که افراد داشتن در شرایط سخت و دشوارشون به محضر امام زمان علیه السلام و به برکت اون بزرگوار نجات پیدا کردن رو فراموش نمی کنیم. امام زمان علیه السلام فریادرس ما هستن.
بلغ العلا بكماله كشفت تجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.